کمیسیون بین‌المللی حقوق مردان و زنان همجنسگرا سازمانی است که حدود 20 سال پیش تأسیس شده و در 5 قاره دنیا فعالیت داره. منشور این سازمان 4 هدف عمده رو در پیش روی خودش قرار داده که عبارتند از کوشش برای تغییر قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، کوشش برای ساختن دنیایی منصف و برابر، کوشش برای کاهش سطح خشونت‌های خانوادگی، اجتماعی و حکومتی و سرانجام تلاش برای محکوم کردن تمام اشکال خشونت علیه اشخاص. این منشور تأکید میکنه که امروز بیش از 80 کشور جهان هنوز به خاطر رفتارهای همجنس خواهانه توأم با رضایت افراد رو مجازات میکنند. انسانها در ارتباط با مسائل جنسی و جنسیتی بازداشت میشوند، مجبور به درمانهای روانی میگردند و یا به ازدواج مجبورشان میکنند. این سازمان که مرکز آن در نیویورک است و دفاتری نیز در برخی کشورهای دیگر دارد، اینک مدتی است که موضوع ایجاد همدلی با رسانه‌ها را در هماهنگی با اهداف خودش در دستور کار قرار داده. برای تحقق این کار، کسانی از سوی این تشکیلات برای روزنامه‌نگاران کارگاه‌های تدارک می‌بینند که در آنها چگونگی برخورد حرفه‌ای با این پدیده اجتماعی و به کارگیری ضوابط حقوق بشری در داوری نسبت به حوادثی که در این عرصه اتفاق می‌افتند مورد توجه قرار می‌گیرد. این سازمان اینک چند سالی است که در حوزه ایران نیز فعالیت میکنه و برگزاری کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران مهاجر ایرانی در کشورهای مختلف جهان در دستور کار این سازمان قرار گرفته. چند روز پیش این کارگاه در پاریس نیز برپا شد و تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن این شهر در آن شرکت کردند. برای آشنایی با آنچه در این کارگاه ها میگذره، ما امروز از آقای فرید حائری نژاد، گرداننده این کارگاه در پاریس و مشاور کمیسیون بین‌المللی حقوق مردان و زنان همجنسگرا دعوت کردیم تا درباره چگونگی فعالیت این کارگاه ها به ویژه کارگاه پاریس برای شنوندگان ما توضیح بدن. آقای حائری نژاد، ضمن تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، ممکنه بفرمایید که در کارگاه آموزشی پاریس چه گذشت و چه مطالبی مطرح شد؟
با سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. کارگاه پاریس همونجوری که اشاره کردید دنباله مجموعه کارگاه‌های آموزشی هستش که سازمان کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان مردان همجنسگرا رو تشکیل میده و در این برنامه که کمی کوتاه‌تر از برنامه‌های دیگه بود، کاری که ما کردیم این بود که توضیح می‌دادیم قوانین مجازات لابد از قانون مجازات اسلامی، قوانین حاکم بر رفتار که به اصطلاح در ایران وجود داره، قوانین حاکم بر رفتار آزار و اذیت فراقانونی که در ایران وجود داره یا هوموفوبیا و که همون میشه دیگر باشی جنسی هراسی در فرهنگ ایران، در حقیقت منجر میشه به این که بسیاری مجبور به پناهندگی به کشورهای دیگر یا مهاجرت از ایران بشن و به هر حال مسئله که مربوط به این جامعه هستش. ما البته فیلمی هم از خودم من نشون دادم، فیلم یک ساعته به نام رانده از ایران، که در حقیقت میپردازه به زندگی کسانی که مجبور به ترک کشور میشن به خاطر فشار جامعه، فشار حکومتی و فشار خانواده. حدود ما 5 ساعت گفتگو داشتیم و به این ترتیب این کارگاه انجام شد.
بفرمایید که آیا شما در برخورد با روزنامه‌نگاران ایرانی آیا ویژگی هایی رو میتونید تشخیص بدید که نسبت به روزنامه‌نگاران کشورهای دیگه مثلا اینها حساسیت های ویژه‌ای داشته باشند، یا شما فکر بکنید که ضروری است با اینها برخورد ویژه‌ای بکنید یا اطلاعات مشخصی رو در اختیارشون بذارید؟
تفاوت بستگی داره با کدوم خبرنگار یا روزنامه‌نگار در دنیا ما می‌خوایم مقایسه بکنیم. در غرب مسائل مربوط به دیگر باشن جنسی به نوعی جا افتاده و در رابطه با ایران هنوز جا نیفتاده. یعنی وقتی که شما برخورد میکنید با یک روزنامه‌نگار ایرانی، تقریبا همون برخوردی رو واجه میشید که با یک فرد عادی ایرانی یا روشنفکر ایرانی، همون رفتار رو میبینید یا نزدیک به اون میبینید. یعنی این مسئله هراس از جامعه دگرباش جنسی که شامل لزبیان ها، گی ها، ترانسجندر ها و همه اینها میشه، این وجود داره. گاهی اوقات من خودم شخصا مجبور هستم بیشتر توضیح بدم و بگم که این حراسی که شاید خود دوستان واقف بهش نیستن وجود داره و چنین کارگاهی میتونه کمک بکنه بهشون وقتی که میان و شرکت میکنن. یعنی مواردی شده که با علاقه نبوده و دوستان خب شرکت کردن به دلایلی، اون سازمان گفته که بیاین شرکت بکنین، سازمان که درش کار میکنن، و اومدن ابتدا ناراحت بودن از اینکه در این کارگاه شرکت داشتن، ولی پس از پایان کارگاه خیلی خودشون رو آگاه‌تر میدیدن نسبت به مسئله و خودشون انتقاد میکردن که متوجه نبودن چقدر آشنایشون نسبت به این جامعه کمه. و این جامعه‌ای که بخشی از ایران هست، بخشی از همه ماها هستش، یعنی یک چیز خارجی و فضایی نیستش، یک چیزی نیستش که به تازگی به وجود اومده، یک چیزی هستش که همیشه بوده، شاید به این شکل کاتگورایز نشده بود و ما به شیوه و فرم‌های دیگه داشتیم، ولی در نهایت وجود داره این حراس از جامعه دگرباشی جنسی در میون جامعه روشنفکر ما و جامعه خبرنگاری ما.
آقای حائری نژاد، بفرمایید که آیا شما تا به حال موفق شدید میزان کارآمدی این کارگاه‌ها رو در عمل اندازه‌گیری کنید؟
ما کاری که کردیم این هستش که سعی میکنیم مانیتور بکنیم، ببینیم بعد از اینکه ما اون کارگاه ها رو انجام میدیم چه اتفاقی میفته. اتفاقی که افتاده، اولا خود به انگلیسی بگم فیدبک یا اون بازخوردی که از خود خبرنگاران ما داشتیم این بوده که مثلا شده اومدن گفتن که خب ما الان راحت تر شدیم. گفتم چرا راحت تر شدیم؟ گفت برای اینکه ما دیگه لازم نیست توضیح بدیم به دبیر بخشمون که چرا داریم در رابطه با مسائل جنسی یا مسائل دگرباشان جنسی کاری رو انجام میدیم. برای اینکه الان اونها خودشون اینجا هستن و میبینن این مشکلاتی که وجود داره و مسائلی که این جامعه درگیرش هست. این باعث شده که بسیاری کارشون راحت تر باشه برای توجیه پوشش خبری یا پوشش رسانه‌ای مسائل مربوط به دگرباشان جنسی. از طرف دیگه ما دیدیم که تعداد بیشتری الان یا برنامه تلویزیونی یا برنامه رادیویی و یا مقالات و گزارش در این رابطه از سوی سازمان خاصی انجام میشه، منتشر میشه، پخش میشه. در مواردی یکی از رسانه‌ها صفحه جدیدی باز کرده که قبلا چنین چیزی نبوده که میپردازه به مسائل جنسیت و یکی از بخشایی که پوشش میده مسائل مربوط به دگرباشان جنسیه، چیزی که سابقه نداشته، یعنی پیش از این به این شکل عمل نمیکرده. زمانی که خودم سردبیر رادیو زمانه بودم، ما اومدیم برای اولین بار توی رسانه‌ای که جریان اصلی هستش ستونی رو اختصاص دادیم به دگرباشان جنسی ایرانی و خب این خیلی سر صدا کرد اون زمان و تابوی بزرگی محسوب میشه برای رسانه ایرانی، همچنان هم هست، ولی این تابو تا اندازه زیادی الان شکسته شده و این کارگاه ها کمک میکنن که انتقال تجربه بشه، رسانه ها متوجه بشن که این مسائل غیر از مسائل مربوط به حقوق انسانی افراد و حقوق شهروندی افراد نیستش.
آقای حائری نژاد، بفرمایید که با توجه به کوشش‌های چند ساله این سازمان در حساس کردن جامعه روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از ایران، آیا میشه گفت که مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور نسبت به رسانه‌های داخلی گفتمان و روش مناسب‌تری نسبت به این موضوع دارن؟
طبیعتاً در چند سال اخیر اصلا مشهود هسته. شما اگه برید مقایسه بکنید نحوه پوشش این مسائل حدود 4 سال پیش 5 سال پیش تا الان در خارج کشور، شما این تغییرات رو میبینید. در ایران دو اتفاق افتاده، یکیش نسبتاً مثبته، یعنی یک ذره مثبته، و اون اینه که شما میبینید که از کلمات یا ادبیات نسبتاً صحیح‌تری دارن استفاده میکنه، یعنی کمتر شما همجنس باز مثلا میشنویم که گفته میشه، الان بیشتر دارن میگن همون همجنسگرا. حتی در آخرین قانون مجازات اسلامی این کلمه وارد شده. بله، تفاوت الان هست، بهتر شده. در ایران طبیعتا کسی نمیتونه دفاع بکنه و با اینکه نمودهایی هست الان گفته میشه، در مواردی داره اشاره میشه که بله چنین به هر حال گرایش های فراهنجاری وجود داره در ایران، ولی با این حال خب ادبیاتی که در ایران استفاده میشه، نحوه برخوردی که رسانه های ایرانی با این مسئله دارن، خب پیرو به سیاست های حاکم هستش و ترک کردن این جامعه هستش و بد دونستن بیماری دونستن اینجور روابط هستش. و یا حتی مجرمانه تلقی کردنش، جرم‌انگاری هستش. ولی خب در خارج از ایران خیلی بهتر شده الان و خب این تأثیر کارهای رسانه‌ای کسانی که در این زمینه فعالیت دارند بوده. از زمانی که اینترنت اصولا راه افتاده و کمک کرده که افراد پنهان بتونن حرفاشون رو در اینترنت بزنن و این گفتمان رو راه بندازن، این کمک بوده به جامعه رسانه‌ای خارج کشور و ما هم به هر حال نقش کوچکی داشتیم در این زمینه.
از آقای فرید حائری نژاد، مشاور کمیسیون بین‌المللی حقوق مردان و زنان همجنسگرا، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.